بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 273، سطر 21. و کنهو غیر مشابه للناس اشارتون الى علو مرتبت معرفتهی ان معرفت الانسان به نفسه. در ذیل حدیث پنجم 6 تا جمله آمده بود که 3 تا از اینها هم شدن بر تنزیه و 3 تا دیگر بر تحمید، و قرار شد ما توضیح بدیم که چگونه اون 3 تا برای تنزیه هست و این 3 تای دیگر برای تحمید. 2 تا از جملات رو که مربوط به تنزیه بودن توضیح دادیم. حالا جمله سوم رو میخوام توضیح بدیم. جمله سوم اینه که لا یشبه به ناس. من در وقتی که این جملات ثلاثه رو تو خود حدیث میخوندم اینطور بیان کردم که ما از که امام از عام شروع کردن به خاص رسیدن. اول که فرمودن لا یعرف بالقیاس، یعنی با مقایسه با هیچ یک از مخلوقات شناخته نمیشه. لا یدرک بالحواس، یعنی با موجودات محسوس که خاصن از کل موجودات. کل موجودات شامل محسوس غیر محسوس میشه. گفتیم خداوند رو با هیچ یک از موجودات امکانی نمیشه مقایسه کرد. این حرف اول بود. حرف دوم بود لا یدرک بالحواس، یعنی مثل بقیه محسوسات نیست، مثل محسوسات نیست که بقیه موجودات هست. بعد رسیدیم به ناس، مثل مردم هم نیست، یعنی از بین محسوسات مثل مردم نیست. اولی میگفت مثل هیچ ممکنی نیست، دومی میگفت از بین ممکنات مثل محسوسات نیست، سومی میگفت از بین محسوسات مثل انسان نیست. این خب یه توضیحی بود که گذشت. ولی مرحوم قاضی سعید لا یشبه به ناس رو جور دیگه معنا میکنه. چون بحث معرفته، حملش میکنه بر معرفت. میگه در معرفت یا در معروفیت مثل مردم نیست. یعنی اگر ما بخواهیم به او معرفت داشته باشیم و بخواهیم به خودمون معرفت داشته باشیم، که معرفت به او میشود معرفت به او، معرفت به خودمون میشه معرفت به ناس. این دوتا معرفت ها شبیه هم نیستن، بلکه معرفت ما به خدا بالاتر از معرفت ما به خودمونه، که دیگه بالاتر از معرفت خودمون به خودمون نداریم، ولی این یکی بالاتره. چون هر معرفتی رو ملاحظه کنید بالاخره از معرفت ما به خودمون پایین تره. معرفت هر معرفتی برای ما تصور کنید میبینید از معرفت خودمون به خودمون پایین تره. فقط این یه معرفتی که از معرفت ما به ما بالاتره و اون معرفت ما به خداست. ایشون اینطوری معنی میکنه لا یشبه به ناس، یعنی معرفتی که ما به او داریم شبیه معرفتی که به ناس یعنی به خودمون داریم نیست، و معرفت او بالاتر از معرفتی ما به او بالاتر از معرفت خودمون به خودمونه. اینو من توضیح بدم که چرا آورده. اولا ثانیاً دلیلش بیان کنم که حتی آوردنش همینیست که عرض کردم. چون بحث در معرفته، نه بحث در شباهت. گفت لا یعرف، بعد فرمود لا یدرک، حالا می فرمود لا یشبه. اصلا بحث در شباهت نبود، بحث در ادراک و معرفیت بود. از اولم سؤال و جواب مربوط به رؤیت بود، یعنی همه چی، همه مباحث در ادراک بود. اصلا بحث در این نبود که خدا شبیه کسی هست یا نیست، همه بحثا در ادراک بود. اون به امام گفت شما خدا رو رؤیت میکنید؟ حضرت فرمودن که به چشم نه، به دل بره. بعد اون وقت شروع کردن فرمودن لا یعرف لا یدرک، حالا میفهمن لا یشبه. لا یشبه هم باید یه جوری در مربوط بشه به باب معرفت، هماهنگ بشه با جملات قبلی. برای این کار ما لا یشبه رو، لای فاعلش رو تقدیر میگیریم، میگیم لا یشبه معرفتنا به به ناس، یعنی به معرفتنا به ناس که منظور از ناس هم خودمونیم، معرفتنا به نا. این معنای لا یشبه به ناس. اما به چه دلیل اینطوری، به چه دلیل معرفت ما به او بالاتر از معرفت ما به خودمونه؟ چون ما هر چرا که به مدرکمون نزدیکتر باشه راحتر ادراک میکنیم. البته نزدیکتری مناسب ها، ولی یه چیزی به چشم ما بچسبه این خیلی نزدیک، ولی اصلا درکش نمیکنیم. نزدیکی مناسب عرض میکنم، هر چیزی که به مدرک ما نزدیک باشه، نزدیکتر باشه، ما بهتر درکش میکنیم. اونی که خیلی از مدرک ما دوره ممکن اصلا درک نشه، از دسترس ادراک ما بیرون باشه. هرچی نزدیکتر ما بهتر ادراک میکنیم. حالا ببینیم ما به خودمون نزدیکتریم یا خدا به ما. خودش فرموده ما به شما از خودتون به خودتون نزدیکتریم. پس واقعیت اینه که اون به ما نزدیکتر. اگرچه ما شاید این مطلب رو نتونیم بیابیم، بعضی همون لاغل نمیابیم، ولی واقعیت این هست که خدا به ما نزدیکتره. پس معرفت ما به خدا معرفت به موجودی است که اقرب الیناس مننا، بنابراین باید معرفت ما به او قوی تر باشد از معرفت خودمون به خودمون. این تمام حرفیش. حالا اگر ببینید داریم توضیح میکنیم، اینشون داره بیان میکنه، شما دلتون میخواد یه جور دیگه بیان کنید، میخواد همین بیان، این بیان بیان باطلی نیست. حالا شما میفرمایید حالا علای حال اینم یه معناست، اونم که شما میفهمید یه معناست، و معناها همه قابل هست که تصور بشه. جهت اینکه ایشون سراغ این معنا رفته گفته شد، و اینکه این معنا خودش یه معنای درستیه بازم گفته شد. معنا معنی باطلی نیست، معنا معنی درستیه. ببینید یه وقت ما خدا رو بهتر از خودمون درک میکنیم، یه وقت این ادراک خودمون رو نسبت به خدا با ادراک خودمون نسبت به خودمون مقایسه میکنیم و میبینیم ادراک ما نسبت به خدا بالاتره. این مقایسه ممکنه تحقق پیدا نکنه، و ما عالم به علممون نشیم و عالم به قوت علممون هم نشیم. اینا ممکنه، ولی در واقع این چنین است که در منطق گفته شده ذوات الاسباب را اگه بخواد درک کنی راهی نداری جز این که از طریق سبب بیایی. حالا باطنن ما از طریق سبب میاییم ولی متوجه نمیشیم. ما از طریق سبب باید بیایم، از طریق سبب میام متوجه نمیشیم، یعنی به ادراکمون توجه نداریم. نسبت به خدا علم حضوری داریم، علم حضوری قوی تر، عرض کردم اون نزدیکتره به ما، پس او حاضرتره پیش ما تا خود ما پیش خودمون. پس علم ما به او هم حضوری است، علم ما به خودمون هم حضوری، منتها اون حضوری تر. حرف درستیه، منتها حالا اینجا امام اراده کردن یا نکردن یه توجیهی که میگه اراده شد اون درست عرض میکنم. اون معنای شما که ما قبول شدیم رد نشه، بله مربوط به معرفت هم هست. اون همین معنیش که من اول عرض کردم، من که اول از کردم همین که شما میفرمایید اون حرف درستیه، ولی ایشون داره اینجوری توجیه میکنه، توجیهش باطل نیست. حالا یه خود دور از مسئله است، دور باشه، مگه هرچی دور بود ما باید بگیم باطله؟ یه مطلبیست که صحیحه، یه ذره به ذهن، یه ذره به ذهن دیر میرسه، خب برسه. بله در تقدیر، بر تقدیر بگیر، هیچ عیبی نداره. شما عرض میکنم از یه عبارتی شما بخواد معنای نزدیک رو اراده کنید، معنای متوسط، معنای دور، همش اختیار دارید، اجازه دارید، این به شرطی که، به شرطی که جایز باشه. جایز باشه یعنی، یعنی در بیاد از توی عبارت. بله، بله، در مورد قرآن خودشون گفتن میتونید، یعنی گفت خودشون گفتن، یعنی خود بعضی از فلاسفه مثل صدرا اینا، چون دست ما در تعبیر بازه، میتونیم تعبیر کنیم، قرآن رو گفتن میتونیم تعبیر کنیم، و منتها نباید از معنای ظاهری بیرون بریم، نباید جوری بشه که مطلبمون غلط باشه، اینا رو گفتن، ولی تعبیر اجازه دادن. بعضی سختگیری کردن گفتن نه تعبیر جایز نیست. در روایت هم همینطور، میان اون چیز ظاهر روایت بگو، تو باطنش نرو، تحریفش نکن، تغییرش نده، ولی اینا تحریف نیست، اینا تغییر نیست، اینا اراده کردن یه معنی است که عبارت تحملشو داره. بله دور هم ممکنه دور باشه، ممکنه دور باشه، ممکنه است دور نباشه، ولی شما نپسندیدیم، ممکنه که دیگه خیلی بپسندیم. ولی
شما
بله این بزن خود رو نمیشه. بله این نه مهم اینه که ببینید، من دارم عرض میکنم کسانی اعتقادشون اینه جمله ای از جملات قرآن یا روایات در اختیار ما قرار بگیره، اگه چند جور معنا میشه اجازه داریم چند جور معناش کنیم. خب صفحه 273 هستیم، سطر 21 و کونه غیر مشابه للناس که جمله سوم بود و فرمود لا یشبه به ناس، این اشارتون به این که معرفت خدا عالی تر از معرفت انسان به نفسه. ضمیر معرفتهی شکی نیست که به خدا برمیگرده، ولی اضافه، آیا اضافه مصدر به مفعول یا اضافه مصدر به فاعله؟ اونجور که من نکردم اضافه مصدر به مفعوله، یعنی معرفت ما نسبت به خدا، اضافه به فاعل معنی نکردم. خب کسی بگه معرفت خدا قوی تر از معرفت ماست، این قابل قبوله، اصلا درسته و احتیاج به گفتن هم نداره، هر کسی میدونه معرفت خدا بالاتره، منتها اینو توجه داشته باشیم در مورد خدا معرفت، حالا من نمیدونم بگم دائما یا بگم غالبا، اطلاق نمیشه بر خدا، معرفت اطلاق نمیشه. خدا رو نمیگیم عارف، خدا رو میگیم عالم، عارف خودمون میگیم. البته من اینکه شک دارم، چون یه جای ادعیه صحیفه، یه جای نهج البلاغه هم خودم یافتم اطلاق معرفت رو، اما یادم نیست این اطلاق معرفت بر خدا شده یا یه جا دیگه که اطلاقش خیلی کمه، در اصل یه استثنایی پیدا کردم اما یادم نیست، چون یادم نیست نمیتونم به طور قطعی بگم. بله نه جاش پیدا میشه، ولی من الان تو ذهنم نیست، ولی در هر صورت اون که رایجه به خدا عارف گفته نمیشه و به علم خدا معرفت گفته نمیشه، علم گفته میشه. بنابراین در اینجا اگه بخوام ضمیر معرفت رو به خدا که فاعل اسناد بدیم، خلاف اونی میشه که رایجه، لذا من ضمیر معرفت رو به خدا برگردوندم و اضافه رو اضافه مفعولی گرفتم. تازه شاهدم توی عبارت خود قاضی سعید هست که بعدن به خیلی رسیدم اشاره خواهم کرد که ایشون هم اضافه مفعولی گرفته. اشارتون الى علو مرتبه خدا، مرتبه معرفت خداوند، یعنی معرفت ما به خدا، از معرفت ما به خودمون، این به نفسه متعلق به معرفته، ان معرفت الانسانه به نفسه، معرفت انسان به خدا بالاتر از معرفت انسان به خودشه. حالا تحلیل رو توجه کن، که تحلیل همه چی روشن میشه. فإن معرفت الانسان بهی تعالی، ببینید ضمیر و ضمیر رو اضافه به خدا برگردن، ضمیر معرفتی رو اضافه هم اضافه مفعول گرفت. فإن معرفت الانسان بهی تعالی اقرب و اشد من معرفت انسان به نفس خودش. این همون چیزی که من معنی کردم، اینجا داره تصریح میکنه. پس دو تا قرینه داریم، یک قرینه خارجیه داریم که معرفت به خدا نسبت داده نمیشه، یک قرینه داخلیه داریم که همین عبارات خود قاضی سعیده. این دو تا نشون میدن که اضافه معرفت به ضمیر خداوند اضافه مفعولیه، اضافه به مفعوله، اضافه به فاعل نیست. چون اگه اضافه به فاعل بشه دیگه اشکال شما وارد نمیشه، معرفت خدا از معرفت ما بالاتره. ولی خب این خیلی بی ربط میشه. بس لأنه اقرب الى کل شیء. حالا دلیل میاره چرا معرفت انسان به خدا بالاتر از معرفت انسان به خودشه. لأنه چون خداوند اقرب است الى کل شیء من نفس ذالکشه، من نفس متمم افعال تبذیل، یعنی متمم اقربه. خداوند به هر شیء نزدیکتر از خود اون شیء به خود اون شیء. پس نسبت به انسان هم همینطوره، نسبت به انسان هم نزدیکتر از خود انسان به خود انسانه. اگه نزدیکتره حاضرتره، اگه حاضرتره علم حضوری قویتری نسبت به او هست تا علم حضوری نسبت به خودمون. علم حضوری ما نسبت به او قویتر از علم حضوری ما نسبت به خودمونه، چون این او پیش ما حاضرتر از خودمون پیش خودمونه. و اولا بهی منه، خداوند به هر شیء اولاست از خودمون شیء. این اولا بهی منها عطف بر اقرب، حالا عطف تفسیری هم نمیگیریمش چون مفادش بالاتره، مگر اینکه قرب را قرب مکانی قرار ندیم، به معنای همون اولویت قرار بدیم، اون وقت اولا بهی منها عطف تفسیر میشه. قرب هم که قرب مکانی نیست، قرب معنویه. قرب معنوی رو که به معنای احاطه است با اولویت یکی کنیم. اگر یکی کردیم اون وقت عطف میشه عطف تفسیری، اگر اختلافی بینشون انداختیم عطف تفسیری نیست، عطف استقلالی و معمولیه. اولویت با احاطه معنو میشه که چون محیط تره قدرت تصرفش بیشتره. حالا گذشته از این که خودش قدرتش قوی تره، به خاطر احاطش هم قدرت تصرفش بیشتره. اولویت دارد به قول عرفا اصل بقیه فرعند. البته اصل و فرع تعبیر درستی نیست، چون فرع باید گرفته شده از اصل باشه، در حالی که ما گرفته شده از خدا نیستیم. باید بگیم مظهر و ظاهر، آیت و ذل آیت، اینطوری تعبیر کنیم. تاب و مطبوع هم خیلی شاید صاف صوف نباشه، همین تعبیرات خود عرفا، رقیقه و حقیقت، اینجوری بگیم. حالا فرع و اصل هم بگیم و بدونیم معنیش چیه اشکالی نداره، اون فرع و اصل رایج رو اراده نکنیم. خب پس اولویت هم معلوم شد، یعنی او حقیقت، این رقیقه. خب معلوم حقیقت اولاست از حقیقت، از رقیقه. تازه حقیقت نسبت به رقیقه اولاس از خود رقیقه نسبت به خودش. و حاضر سلاسه هیه مراتب و تنزیه، این سه تا جمله که در کلام امام آمدن بیان مراتب تنزیه اله بودن، که ما دو جمله قبلش رو قبلا خونده بودیم، این جمله اخیرم که امروز خوندیم. و اما سلاسه تلتی لتحمیل، اون سه تا جمله دیگری که در کلام امام آمدن و برای تحمیدن، یعنی برای تمجید و توصیف الهی هستند، عبارت از اینا این که میگه تحمید رو معنا میکنیم و اظهار به اظهار اظهار کمالات المحمود. این بسیار عبارت جالبیه، حمد یعنی اظهار کمالات محمود. حالا چه این اظهار به زبان باشه، چه به فعل باشه، چه به اعتقاد باشه، به هر صورت لذا گفته میشه شکر احتیاج به زبان نداره، اگرچه با زبان خوبه اما احتیاج به زبان نداره، با عمل هم میشه شکر کرد. تو اعتقاد هم انسان میتونه شکر بکنه. وقتی من متوجه میشم که خدا دارای این کمالاته و این کمالات رو برای نفسم ظاهر میکنم، در واقع دارم تحمید میکنم، دارم حمد میکنم. پس تحمید یعنی اظهار کمالات محمود. در این سه جمله کمالات محمود اظهار میشه، موصوفاً بالآیات، معروفاً بالعلامات و غیر جائر فی حکمه. این سه جمله رو ملاحظه کنید، می‌بینید که همه اظهار کمالات محموده، پس هر سه تحمیدن. حالا میخوام اینا رو توضیح بدیم به طوری که فرق بین آیات و علامات معلوم بشه. موصوفون بالآیات داشت، معروفون بالعلامات. فرق بین آیات و علامات رو باید بیان کنیم. آیات رو ایشون عبارت میگیره، البته این من قبل از این که توضیح بدم باید بیان کنم، آیات مطلقه، شامل همه موجودات و همه مظاهر میشه، اختصاص به مظهری دون مظهری نداره. علامت هم همینطوره، همه موجودات نشانه خدا هستن چون شؤون او هستن و ما به توسط این شؤون میتونیم او رو بشناسیم، پس نشانه خدا هم. آیات خدا هم هستن. اما چون در اینجا آیات و علامات جدا ذکر شدن، ما ناچاریم آیات رو طوری توضیح بدیم، علامات رو طوری دیگر توضیح بدیم که این دو تا با هم فرق کنن. و اگه یه جایی بود که فقط آیت تنها گفته شده بود یا علامت تنها، ما آیت رو عام قرار میدادیم، علامت هم عام قرار میدادیم. حالا در اینجا آیات رو خاص میکنیم، علامات هم خاص میکنیم که دو تایی با هم فرق کنن چون کنار هم ذکر شده. آیت رو میگیم این که خداوند با صفات حسنایش در مقامات عقلیه ظاهر می شود، یعنی نه خدا تجلی کند، صفات حسنایش تجلی می کند و از تجلی این صفات حسنا مقامات عقلیه ظاهر می شند. این مقامات عقلیه ظهور تجلی اسماء و صفات الهند. این مقامات عقلیه رو میگیم آیات، یا به تعبیر خود ایشون ظهور خداوند در این مقامات عقلیه رو که ظهور به توسط صفات حسنایش هست میگوییم آیات. چه اطلاق آیات کنید بر خود اون مقام، چه اطلاق آیات کنید بر ظهور اله در اون مقام، چون ظهور اله در اون مقام با خود اون مقام فرقی نمی کنه، اون مقام خودش ظهور الهه. از چه بگید ظهور اله، چه بگید خود این مقام، این روشنه. من دیگه توضیح بیشتر از این ندم، احتیاجی نیست. اما اینجا در اینجور معنا میکنه، به خاطر اینکه کنار علامات ذکر شده، و اگه کنار علامات ذکر نشده بود ما آیت رو همجور معنی خودش میگرفتیم. یعنی هر چه که نشانه خداست از عقل اول بگیرید تا هیولا، هر چی هست همه آیت بودن دیگه. اما حالا اینطور نمیگیم، آیت رو اطلاق میکنیم بر مقامات عقلیه. قرینش وجود علاماته. خب حالا اینم یه معنی است، یکی دیگه بیاد یه جور دیگه معنی کنه قبول. شما ببینید معنا رو باطل کنید تا اشکالتون وارد بشه، نگید یه معنی دیگه هم ممکنه بکنیم. خب بله ممکنه 10 تا معنی دیگه هم بتونیم بکنیم.
اصطلاحات خودمون رو بیاریم به اصطلاحات امام غالب کنیم، امام نمیگه
اصطلاحات ما نیست. آیا مقامات، آیا ما مقامات عقلیه در بین خلائق داریم یا نداریم؟ داریم. حالا تطبیق آیه بر این مقامات عقلیه اصطلاح ماست؟ در تکوین ما مقامات عقلیه رو داریم، همه هم آیت هم. حالا من آمدم آیت رو که میتواند بر همه ممکنات اطلاق بشه بر این گروه از ممکنات اطلاق کردم، ایرادی داره؟ ایراد نداره. قرینش وجود علاماته، علامت در اینجا هست. ما باید فرق بذاریم بین آیات و علامت. این کار کردیم. حالا اگه کسی بخواد یه جور دیگه معنا کنه، ما که مانع نمیشیم، یه جور دیگه معنا کنه به شرطی که معنای درست باشه. شما این معناییشون رو باطل کنید اگه اشکال دارید، نه بگید یه معنای دیگه ممکنه باشه. خب بله، چندین معنای دیگه ممکنه باشه. شما خودتون رجوع کردن دیدین کلمات ایشون با کلمات امام نمیسازه، که بعد میگید باید ایشون رجوع میشد به کلمات امام.
معنای عرفانی صرف
چرا؟ این قانون چیه شما دارید میگید؟ اجازه بدید این قانون چیه شما جعل کردید؟ توجه کنید، این قانون چیه شما جعل کردید که کلام امام رو باید همه بفهمن؟ چی گفته اینو؟ عوام مگه باید اینا رو بفهمه؟ شما میگید عوام از این آیات اینو نمیفهمه. خب نفهمه، مگه این کلام برای عوام گفته شده؟ برای بزرگترین عالم گفته شده که تازه اونم توش گیر میکنه. نه نه، اصلا بعضی کلمات برای عوام گفته نشده. الان میبینید شما دست از این قانون بردارید. قانونتون اینه که کلمات ائمه همش مال همه است. قرآن بیان للناس همش، همش یه جاییست که فقط افراد خاص میفهمند، اولو العلم میفهمند. تازه انسان های عامی هم از همین کلمات امام بهره میبرن. این معنای ما رو نفهمن یه چیزی میفهمن. خب درست، کلام امام که لغو نمیشه بر اونا، اونا یه چیز ازش میفهمن. ولی این قانون که هرچی عوام از عبارت امام نفهمیدن بذاریم کنار، این درست نیست. مگه کلمات برای عوام گفته شد؟ قانونی که شما جلسیم به این بر میگرده.
بعد چند
اما علامات، علامات رو ایشون عبارت میگیره از ظهوراتی که الوهیت و صفات خداوندی در مواطن ملکوتیه و ملکیه دارد. ظهور در مقامات عقلیه رو آیت گفت، ظهور در موطن ملکوت و ملک رو علامت میگه. ملکوت عالم مثاله، ملک هم عالم خود ماست، عالم ماده است. بالاخره صفات الهی در اینجا هم ظهور کرده، فقط در مقامات عقلیه ظهور نکرده، اینجا هم ظهورش رسیده. این ظهورات رو میگیم علامات، اون ظهور تو عالم عقلی رو میگیم آیات، ظهور در عالم ملکوت و در عالم ملک رو میگیم علامات. تعبیرم میکنیم به آثار. علامات با آثار یکی میگیره. این دو تا من بخونم. اما ثلاثه التی لتعمید فکونه موصوفا بالآیات عبارتون عن ظهوره سبحانه، نه ظهور به ذاته که ذاتش ظهور نمی کند قلب الغیوب است، بلکه ظهورش به صفات الحسنه، یعنی در واقع اون صفات حسنه است که داره ظهور میکنه، اوناست که داره تجلی میکنه، تجلی میکند، ظهور میکند فی المقامات العقلیه. این ظهور اون صفات حسنه در مقامات عقلیه آیات شمرده میشه، یا بفرمود خود مقامات عقلیه که همون ظهورن آیات نامیده میشن. و کونه موصوفن بالعلامات اثباتون لکونهی تعالی هو المعروف به علامات الوهیتهی و آثار صفاتهی فی المباطن الملکوتیت و الملکیه. این فی المباطن الملکوتیت و الملکیه رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی اینکه متعلقش بگیریم به الموجود یا الموجوده، الموجوده رو هم صفت بگیریم برای علامات و آثار، علامت الوهیت، آثار صفات که این صفت دارند، این علامات و آثار که موجودند در مواطن ملکوتیت و ملکیت، یعنی این موجودات عالم ملکوتی، این موجودات عالم ملکی همه آثارند، همه علاماتند که موجودند در موطن ملکوت و در موطن ملک. این معنا که معنی درست هم همینه، بعد همینو ترجیح خواهم داد. معنی دوم متعلق بگیریم به علامات، یعنی در مباطن ملکوتیت و ملکیت اینا علاماتند، علاماتند در مباطن ملکوتیت، اونجا علامتن، جای دیگه علامت نیستن. یعنی تو عالم ملکوت اگر علامتی بخواهی بیابی این ظهورات. این البته معنای باطلی نیست، چون اینم تقریبا برمیگرده همون معنای اول، یه جوری برمیگرده که تو این عالم علامات و آثار اینا هستن، همین موجودات ملکوتیه. این در واقع همون معنی اول شد. اگه بخوام با معنی اول فرقش بذاریم، میگیم علامات و آثار چیزایی هستن که موجودات ملکوتیه و ملکیه از طریق این علامات با خدا مرتبط میشند. نمیگیم خود موجودات ملکوتی و ملکی علامتن، میگیم علامتهایی که در مباطن ملکوت و ملک علامتند و موجودات ملکوتی و موجودات ملکی رو به خداوند هدایت میکنند. این معنی دوم، اون معنی دومی که گفتم در واقع اون معنی اول بود تکرار کردن. این معنی دوم یه معنی است که خب بالاخره با معنی اول فرق داره، ولی من به نظر میسه معنی اول درسته، ایشون خود همون بگه که علامات خود همین موجودات ملکی هستند، الموجوده فی المباطن الملکوتیه و الملکیه، علامات الوهیت و آثار صفات. اون بالا تعبیر کرد به ظهور صفات، این پایین تعبیر میکنه به آثار صفات. شاید به خاطر اینکه اثر به جسمانی بودن نزدیکتر، اگرچه میتونه اونم عام باشه مثل ظهور، اما شاید در جسمانی بهتر به کار بره. به این مناسبت کلمه آثار در عالم ملکوت و ملک آورد. پس فرق روشن شد، آیات عبارت شدند از ظهورات در مقام عقل، علامات عبارت شدند از ظهورات در عالم ملکوت و ملک. پس موجودات عقلی میشن آیات، موجودات ملکوتی و ملکی میشن علامات. آخر شرح خود همین حدیث رو نگاه کنید. و ستتل او سه خط مونده به آخر این حدیث، به خاطر به آخر شرح همین حدیث پنجم. و ستتل او علا معنا قولهی موصوفون بالآیات و معروفون بالعلامات، اینجا منظور من نیست، منظورم از اینجاست. و ان الآیات به اعتبار صفات و العلامات به اعتبار الافعال. اینجا یه فرق دیگه گذاشته. آیا این فرق رو میتونیم به فرق قبلی برگردونیم یا یه فرق جدیدیه؟ اینو بعد وقتی رسیدیم توضیح بدم. الان خوندمش که بدونید این مطلبی که این بالا گفته شد دو مرتبه تکرار میشه. حالا یا تکرار میشه به همون معنا یا تکرار میشه به معنی دیگه. و کنه غیر جائرن، کنه غیر جائرن فی حکمه، این معنای سومه، جمله سومه. این جمله سومی که میخوام معنا کنیم، ما اینو چطور معنا کردیم؟ یادتون باشه اینطور معنا کردم که خداوند کامل است، نقص نداره. چون گفتیم جور و ظلم حاصل نقصه، حاصل ترسه. اگه انسان نقص داشته باشه میخواد جبران نقص کنه، گاهی از اوقات حق دیگران رو برای این جبران ممکنه ضایع کنه. یا وقتی میترسه میبینید که ظلم میکنه. بالاخره این نقصی هست، هر جا ظلم هست شما نقص رو میبینید. وقتی خداوند جور نداشته باشد در حکمش، معنیش اینه که نقص نداره، معنیش اینه که کامله. اگر کامله پس قابل حمده. بنابراین ما اگر میگیم خداوند جائر نیست، داریم اظهار کمالش رو میکنیم. اظهار کمال یعنی حمد. از این جمله میشه جمله تحمیدی همون تو که اول گفتیم. و غیر جائر فی حکمهی، این فی حکمهی رو من معنا نکردم قبلا وقتی حدیث رو میخوندم، معنا نکردم. حکم یعنی دستورات. یا حکم یعنی حاصل حکمت. و اعمالی که انجام میدهد که همه طبق حکمته. هر کدوم بگیرید کافیه. غیر جائرن فی حکمه یعنی وقتی داره حکمتش را اجرا میکند جوری توش نیست، هر چیزی به جای خودشه. حکیمی نیست که یه جا درست به حکمتش عمل کند یه جا منحرف شود. همه جا حکمتش بدون نقص است. اما اگر حکم من خود حکم بگیرید، یعنی در دستوراتش، اونی که در دستورش جائر نیست، در تکوینش به طریق اولا، پس در هیچی جور نداره. نه تنها در حکمش، اگر در حکمش جور ندارد، در ما قبل حکمش که ایجاد موجودات است به طریق اولا جور نداره. علایال غیر جائر فی حکمه نشون میده که اصلا جوری نیست. چه شما حکم به من از حکمت بگیرید، چه حکم به من رای رایجش بگیرید.
دومیش
لازم است بگیم، منطقه لازمه بگیم اجلا چی بگیم بالاتر. این معنا بی که عرض شد. ولی مرحوم قاضی توجه کن چطوری معنا میکنه. میگه معرفت فطری حضوری انسان به خداوند. دقت کن چی عرض میکنم، معرفت فطری و حضوری انسان به خداوند اجلاست از معرفت انسان به خودش. این همون مطلبیست که در جمله سوم از جملات تنزیهی بیان کرد که اول بحث امروزمون بود. حالا در اون در سومین جمله تنزیهی بیان کرد، حالا در سومین جمله تحمیدی هم داره به همون مطلب اشاره میکنه. میگه معرفت فطری حضوری انسان به خداوند اجلاست از معرفت انسان به خودش. شاید بعضیا فکر کنن که این جوریست در حق انسان که انسان معرفتش به خودش پایین تر باشد از معرفتش به خداوند. شاید این مثلا نسبت به انسان جوری باشد. این غیر جاری فیوشون میخواد بیان کنه نه، این چنین نیست، جوری نیست، واقعیتیست. و واقعیت اینه که او اقرب است الی انسان، به خود انسان، از خود انسان نزدیکتره. پس مقتضای حکمت اینه که او حاضرتر باشد و معرفت به او اجلا باشد. اینطور نیست که خداوند به زور این کاری کرده باشه، این کار طبق قاعده است که موجودی که نزدیکتر است و حاضرتر معرفت به او قویتر باشد. و این چنین هم هست در مورد خداوند، خداوند نزدیکتر است و حاضرتر، پس معرفت به او قویتره. اینطور نیست که تفاوتی نباشد یا اینکه ترجیح طرف انسان باشد، خداوند به زور معرفت نسبت به خودش رو قویتر کرده باشه. تا این یه نوع ظلمی باشد، یه جوری باشد در حکمش. بلکه این طبق واقعیت و چیزی که طبق واقعیت جور نیست، طبق تکوینه، طبق نظامه، بلکه هر چیزی به جای خود است، اینم به جای خود است، اینم یه نوع حکمته. چون بالاخره اگر حاضرتره معرفت او به علم حضوری قوی تره و او حاضرتر هست، پس معرفتش به علم و معرفتی که نسبت به او هست قوی تره. البته این که ما گفتیم معرفت ما به خداوند قوی تر از معرفت ما به خودمونه، این در صورتی است که به اون در اون فطرت ما شبهات کلامیه، حرفای سوفسطائیه، اینا دخالت نکنن. و الا اگر فطرت ما آلوده بشه به این شبهات، دیگه معرفت ما به خدا اجلا از معرفت خودمون به خودمون نخواهد بود. چه بسا که ما معرفت به خودمون پیدا کنیم، یه ذره معرفت به خدا پیدا کنیم، شاید هم یه وقتی معرفت به خدا پیدا نکنیم، یه شبهات کلامی بیاد حتی ما رو منکر خدا کنه. شبهات کلامی که میگیم نه شبهات کلام مسلمی، مطلقا. پس این که ما گفتیم معرفت ما به خداوند اجلاس از معرفت خودمون به خودمون، در صورتی که از این شبهات خالی باشه. بله، اونا یه بحث دیگه است. الان بحث ما در معرفته، بحث ما در معرفته، در تحمیده. خب بله، ما نمیگیم الان ما وظیفمون چیه در مقابل این معرفت. میخوام بگیم خدا جوری نکرده. اگر معرفت او اجلا از معرفت ما به خودمونه، این جوری نیست، بلکه طبق واقعیته. اونی که حاضرتره باید معرفت به او اجلا باشد و او حاضرتر است، پس باید معرفت به او اجلا باشد. اینطور نیست که عرض میکنم معرفت او با معرفتی که ما به او داریم با معرفت خودمون به خودمون مساوی باشه، یا معرفت ما به خودمون ترجیح داشته باشه، از اون طرف خدا زورکی معرفت خودشو بر ما غلبه داده باشه و اجلا کرده باشه. اونطور نیست، بلکه واقعیت اینه که خداوند حاضرتره، چیزی که حاضرتر باشه معرفت به او قوی تره. عبارت توجه کنید، و کونه غیر جائر فی حکمه لدفع توهم زیمه و ظلمه. زیم همون ستمه، به معنی خار داشتن هم میاد، خار دیدن دیگران. و در اینجا معنیش اینه که خدا ما رو خار نمیبینه که معرفتمون رو بیاره پایین. معرفتمون پایین هست، معرفت خودمون به خودمون پایین تر هست، نه که خدا میخواد ما رو خار کنه بیاره پایین. این کلام امام لدفع توهم زیم و ظلم در این است. ببینید فی انه متعلق به ظلمه، زیم و ظلم در این که معرفت خداوند اینجا اضافه به مفعوله، یعنی معرفت انسان نسبت به خداوند. اون معرفتی که فطریست و اون معرفتی که حضوریست. ما لم یخالطها، لم یخالطها رو غلط نوشته، ما لم یخالطها، ما لم یخالطها کلچه شبهات الکلامیه و الموهات السوفسطائیه. مادامی که با این معرفت فطریه مخالطه نکند شبهات کلامیه و موهات سوفسطائیه. تمویه یعنی تدلیس. یعنی مکر و حیله. سوفسطائی ها کلماتشون کلمات واقعی نیست، با مکر و حیله و ظاهر فریبنده القا میکنن، شخص قبول میکنه. یعنی فریب. تنبیه یعنی فریب دادن. مموهات یعنی اون شبهاتی که فریب میده شنونده رو. ظاهر زیبایی داره، شنونده رو فریب خودش میکنه. خب معرفت خداوند مادامی که این شبهات و اون مموهات مخلوطش نشوند، اجلاس من معرفت الانسانه به نفسه. در این اجلا بودن ظلمی خداوند نسبت به بشر نکرده. چرا ظلم نکرده؟ و ذالک عبارت توجه کردید، دفع کند توهم ظلم در این مسئله رو. و ذالک یعنی این که ظلم در این مسئله نشده. به چه دلیل؟ لکون خداوند اولا به کل شیء من نفس اون شیء، اقرب الى کل شیء من ذات اون شیء. خب اگه این تو باشه حاضرتره، وقتی حاضرتر شد معرفت به او باید قوی تر باشه. این یه مطلب تکوینیه، یه مطلب واضحه. اینطور نیست که زورکی باشه، جور باشه. بله، به شرطی که تلک شبهات کلامیه و موهبات سوفسطائیه نباشه. جواب سوال شما رو من قبلا دادم، گفتم که علم به علم لازم نیست، لازم نیست علم به علم داشته باشه. ما خودمون متوجه نیست. این یه جواب، این یه جواب، یه جواب دیگه.
بله، یه واقعیت. خدا به همش نزدیکه، یه واقعیت.
نزدیکه یعنی چی؟ نزدیکه، نه اجازه بدید، نزدیکه یعنی چی؟ یعنی حاضرتره. دلیل نمیخوام بگم. نزدیکه یعنی چی؟ شما میفهمید به هر دلیل؟ نه، من دلیل نپرسیدم، من پرسیدم نزدیکه یعنی چی. نزدیکه یعنی چی؟ یعنی حاضرتره.
نه،
اون درک مسئله دیگه است. الان قبول دارید که خدا به ما حاضرتره، پیش ما حاضرتره؟ ولو من توجه نداشته باشم، اون حاضرتر هست یا نیست؟ مسلم حاضرتر هست. درک بکنیم، حرف بعدی منه. من سوال نکردم از شما که مدرک تره یا نه، سوال کردم حاضر تره یا نه. شما باید یقینا باید بگید بله، حاضر ترم هست، منتها من این حضور درک نمی کنم. بله، اون حاضر تره پیش من، چه شکی نیست. حرف دیگه است، حالا میام سراغ اون. پس خدا من پیش من حاضر تره. اگر پیش من حاضر تره، من درکش می کنم قهرم. چرا؟ چون عقل منه، عقل من نمیتونه چیزی رو درک نکنه، ذاتش مدرکه. هر چیزی جلوش بذاری درک میکنه و مسلم خدا رو درک میکنه، منتها من متوجه این ادراک نمیشم. دقت می چرز میکنه، خداوند حاضرتره. عقل منم که نیروی ادراکی، سنگ که نیست که ادراک نکنه، عقله ادراک میکنه، هر چیزی جلوش بذاری ادراک میکنه، منتها توجه به این ادراک نداره. همونی که عرض علم به علم نداری، ولی ادراک رو داری. یه مطلب، یه مطلب دیگه بگم که کاملا روشن بشه. حالا در مورد
هر خودتون محکوم به من محکوم کنه، ما در همین یه حد وقتی است که جرم و زور چیه، جرم و زور اینا وقتی شما متوجه بشید، وقتی متوجه شید که اصلا هیچ متوجه هم چیز ظلم اصلا نشدیم،
اصلا میخوام بگم ظلم نشده، نه متوجه ظلم شد نشدیم، اصلا ظلم نشده.
شبه ظلم ها برای پیش نیمه.
چرا ظلم شد؟ چرا؟
شما در این من تقیید بگو نفرمانم من داریم بگید بله بله این بویه واقعیت، این واقعیت موقت در خود رو درک نکنیم که متوجه نشد. پس خودی که خدا برای ما نزدیک داریم در این برده هم نیست.
ولی در هر صورت معرفت ما به خدا اجلا هست، چه من بدانم چه ندانم. اینه دقت کنید، معرفت من به خداوند اجلا هست، چه بدانم چه ندانم. علم به علم ندارم، نمیدونیم بر نمیدونیم، یعنی نمیدونیم که معرفت به خدا داریم. نه نمیدونیم یعنی معرفت به خدا نداریم، معرفت به خدا داریم، نمیدونیم داریم. این میشه در علم به علم، علم به علم نداریم. خب یه مطلب دیگه توضیح بدم که توضیح همین مطلبه. اون کسانی که علم به خدا پیدا میکنن، حالا بگیم علم به علمم دارند، اونا ببین چه حالاتی بهشون دست میده. وقتی توجه به خدا میکنه خودش یادش میره. این یعنی چی؟ اینو دقت کنی، وقتی توجه به خدا میکنه خودش یادش میره، اون علم به خودش میده تو ارتکاز. دیگه میگیم علم ارتکازی داریم. گاهی از اوقات این علم ارتکازی رو مثل اینکه نداریم. پس معلومه شما علم قوی تره، علم ما به خدا قوی تره. حالا برای بعضیا ظاهر نمیشه، حرف دیگری است. برای اونی که ظاهر میشه چه اثری میکنه؟ خودشو فراموشش میده. اگه قوی تر نبود چه فراموشش نمیداد؟ پس ایشون درست داره میگه، اجلاست، منتها این اجلاست که پیش بعضی ظاهر نمیشه، علم به علم نداره. پیش اون که ظاهر میشه میابه، پیش اکثری ظاهر نمیشه، قبوله. پیش بعضی ها که اصلا انکارش هم میکنن، بعضی ها پیششون اگر هم باشه میگن یه ذره علم داریم. اینا گفته های خودشونه، ولی واقعیت اینه که علمشون قویه، علمشون به خداوند قوی تر، منتها حالیشون نیست. اگه حالیشون بشه، یعنی مانع برطرفش حالیشون بشه، وقت میبینن که وقت علم به خدا خودشون یادشون فراموش میکنه، و این نشون میده که علم به خدا قوی تره. منتها پیش این آدم به قول شما حجاب روش آمده، بیتوجهی آمده، هرچی، ولی علم ما به خدا قوی تر از علم خودمون به خودمونه. دلیلش هم اینه که وقتی ما متوجه خدا میشیم خودمون یادمون میره. مثل حضرت امیر وقتی متوجه خدا میشه اصلا همه چی یادش میره. ما حالا به اون صورت نیست، ولی بالاخره ما هم همینطوریم، تا حدی خودمون فراموش میکنیم وقتی که درست متوجه خدا میشیم. حتی من بارها این عرض کردم، گاهی آدم توجه به خدا پیدا میکنه سر نماز، احساس میکنه هیچ بدنش وزن نداره، احساس بی‌وزنی میکنه، کنده روی هوا ایستاده، احساس هم نمیکنه پاش رو زمینه، یعنی دیگه خودش هم نمیابه، حتی احساسی که رو زمین داره نداره، سنگینی بدنش هم نمیابه. گاهی این حالت به انسان دست میده. وذالک، این که خداوند در این مسئله ظلمی نکرده و واقعیت هم همینه که باید اون معرفت اعلا باشد از این معرفت، به خاطر این است که خداوند اولا به کل شیء است از نفس اون شیء، اقرب به کل شیء است من ذات اون شیء. و هو الذی یحول بین المرء و قلبه، مرء با قلبش یکیه، خودشه دیگه، قلبش خودشه. وقت اون یحول بین مرء و قلبش، یعنی اینقدر نزدیکه که فاصله میندازه. و هو اقرب الیکم من حبل الورید. این همه دلایلن برای اینکه خداوند اقرب الیناست، پس حاضرتر است، پس علم حضوری ما به او قوی تر است. خب یه جمله از کلام امام باقی مونده و اینکه امام فرمود ذالک الله لا اله الا هو. این جمله برای چی آمده؟ چون هر شش جمله توش هست، هر شش جمله گذاشته جمع کرده با کلمه ذالک هم آورد. ذالک الله لا اله الا هو یعنی اشاره هم توش هست. نه تو عبارت خود امام دارم میخونم، عبارت خود امام ذالک الله لا اله الا هو داره. این جمله نشون میده که داره چکیده یه شش جمله قبل میگه. برای مقاصد میگه همینطور هم هست. دلیل علی جمیع ما قلنا، قول امام که فهمون لا اله الا هو دلیل علی جمیع ما قلنا. این تمام مطالب توی لا اله الا هو جمعه، تنزیهش تحمیدش هر دوش. تنزیهش هم به هر کدوم از قسم ها که بگید لا یشبه الناس از لا اله الا هو در میاد، و همچنین لا یقاس بالغیر لا یدرک بالحواس، همه با همین لا اله الا هو توجیه میشه. منتها باید یه آدم قوی باشه استخراج کنه، که ما هم در جای خودش استخراج کردیم. ایشون میگه این دلیل است علی جمیع ما قلنا. اگه دلیله چرا همه قبول ندارن؟ میگم دلیل مال همه که نیست. دلیل است لمن کان له قلب، مگه هر کسی هر دلیل رو میفهمه؟ این دلیل است برای کسی که کان له قلب، یعنی انسان اینچنینی. و الا لا اله الا الله رو به خیلی میگیم اصلا من ظاهریش هم به زحمت متوجه میشم، تا چه برسه این نکته ها رو از توش استخراج کنن. لمن کان له قلب و القسم به بشهید. من کان له قلب کیه؟ اون کسی است که خداوند او را از اول به نحو خاص آفریده، یعنی ذات او را، نفس او را نفس قوی قرار داده، مظهر لایشغل حوشنان شنن قرار داده، که میتواند نفوذ کند و خیلی از مقیبات رو درک بکنه. لمن کان له قلبون حمله بر معصوم میشه. او القسم به هو شهید، یا اگر قلب نداره پیرو باشه، پیرو امام باشه. از لا اله الا الله کسی که قلب دارد یعنی معصوم، یا پیرو معصومه میتونه این مسائل استخراج کنه. بله نه، اگه کسی بره پیرو حکمای یونان بشه اون استخراج نمی کنه، باید پیرو وحی بشه تا بتونه استخراج کنه. وقد سبق من ما یدل که علی هذا رکن رشید. رکن رشید این کلمه توحید، یعنی ما در مورد کلمه توحید قبلا بحث کردیم. فتبصر. خب دو مرتبه اون آیات و علامات رو همونطور که اشاره کردم ایشون در اینجا ذکر میکنن. میفرمان که وستتتل و علا معنا قوله موسوم بل آیات مرحوم بل علامات. خب این وعده ایست که در آینده این بحث خواهیم کرد. و اندل آیات یعنی در آینده معروف میشه، و ستتل او برای تو معلوم میشه که آیات به اعتبار صفات است و علامات به اعتبار افعال است. چرا آیات به اعتبار صفات است؟ لأنها یعنی این آیات که در اینجا گفته شده آیات عظمت خداست، یعنی نشانه های عظمت خدا. نشانه های عظمت خدا اوصاف خداست، خلق خدا نشانه های عظمت خدا نیستند، نشانه های عظمت اوصافند، چون خلق از اوصاف ظهور پیدا کرده، نشون میده که اوصاف چقدر عظمت دارند. اما اوصاف نشون میده خدا چقدر عظمت داره. پس اوصاف، پس آیات، آیات عظمت الهند و آیات عظمت اله هم صفاتند. پس آیات به اعتبار صفات گفته شده، اما علامات به اعتبار افعاله. چون افعال لعنه ها، یعنی چون افعال علامات سلطان خدا هستن، اون لعنه های اول لعنه ها آیات و عظمت، یعنی لعنه آیات، آیات و عظمت هند و آیات و عظمت صفاتند، پس آیات صفاتند. اینجا میگه لعنه ها علامات سلطانه، یعنی لعنه افعال علامات سلطانند، سلطان خدا هستن، پس به افعال میتوان علامات گفت. اگر اینجا آیات گفته به اعتبار صفات بوده، اگرم علامات گفته به اعتبار افعال بوده. یعنی جهان رو نگاه کنی یا صفات اله هست یا افعال اله هست. ذات اله که غیبه، نگاه کنی هیچی، چیزی به دست نمیاری. اما اگه نگاه کنی میبینی جهان پر است از صفات اله و افعال اله. صفات می شود آیاتش، افعال می شود علاماتش. اون صفات آیات عظمت او هستند، یعنی آیات شمال نشانه های عظمت، و این افعالم علامت های سلطنت. ببینید نمیگه صفات عظمت الهند، این نکته ای داره، میگه آیات عظمت. یعنی عظمت همون ذاته که صفات رو در خودش به نحو بساطت دارد، بدون اینکه شأن صفتیت بهشون داده بشه. چون صفت مغایر با موصوفه، شأن صفتیت نمیگیم. صفات در اون مقام همه مندکن در ذات، به طوری که ذات فقط یک حیثیت ذات داره دیگه، حیثیت علم و حیثیتی نیستن، اسمش برده نمیشه، نمیگیم علم نیست، علم هست ولی همون حیثیت ذاته. خب اون صفات در اصل آیات نیستن. این صفاتی که بعد ظهور پیدا میکنند و جلوه ذات میشن، اونا میشن آیات. عظمت مال خود ذاته که واقع عظمت رو دارد، ولو اسم عظمت روش گذاشته نمیشه، به خاطر اینکه اسم بذاریم باز یه نوع تعیون بهش دادیم. اما عظمت واقعی خود ذاته. آیات عظمت این صفاته. سلطنت هم مال ذاته، علامات این سلطنت این افعاله. خب پس توجه کردید آیات و علامت رو اینجا متفاوت کرد. آیا به تفاوتی دیگری غیر از تفاوتی که در چند خط قبل گفت؟ ظاهرا متفاوت نیستن، دوتا یکی هست. اونجا آیات در مطلب قبل آیات رو مربوط کرد به مقامات عقلیه، که مقامات عقلیه هم به نحوی نه که در سوق ربوبی هست، جزء اوصاف به حساب میاد، منتها جزء اوصاف الهی و ربوبی. به قول صدرا که اصلا بیرون از ذات نیستن، بیرون از ذات یعنی بیرون از سوق نیستن. در دوم که میگه به اعتبار افعال، خب عیبی نداره، ملکوت و ملک افعالن دیگه، اینا رو از چه درجه هست درجه پایین ترن جزء اوصاف و جزء سوق ربوبی قرار نمیدیم. چون جزء سوق ربوبی قرار نمیدیم دیگه میتونیم بگیم جزء افعالن، بیرونن. به عبارت دیگر عقول میشوند آثار مرتسمه، ملکوت و ملک میشوند آثار مباینه. همه آثارند، همه لوازمند، همه معالیدند، منتها بعضیش به تعبیر مشا مرتسمند، بعضی مباینند. پس فرقی بین این کلام اخیرش و کلام قبلش نیست، تعبیر عوض کرده. عقل رو عرض می کنم، این اختلافی، عقل و مشا در مقام فعل قرار می دهند.
حدیث
عقل رو نبردیم، جبرئیل رو بردیم. اون بحثی که در حدیث قبل بودیم بردیم مربوط به جبرئیل بود. علی حال ببینید هر دو جور میتونیم بگیم، هم میتونیم عقل رو، هم میتونیم عقل رو جز افعال حساب کنیم، جز ظهوراته، هم جز سغروبی حساب کنیم، هر دوش.
هم جز افعال باشد
منتها افعال مرتسمه، قید مرتسمه رو توجه کنیم. هم جز لوازم و آثار و افعال باشد منتها مرتسم، هم جز سغروبی باشد. وقتی میگیم مرتسم میشه سغروبی دیگه، عیب نداره. ما عقل و افعال میدونیم، منتها افعال اینچنینی. ما اسماء الله، اسماء الله و مخلوق میدونیم، منتها مخلوق اینچنینی. اگر هم خب، حالا اگر هم نخواستید این ارتباطی که من بین این توجیه دوم و توجیه اول ایجاد کردم بپذیرید، بگین دو تا توجیه، یه توجیه اینجا گفته، یه توجیه هم بعدم میگه، اینم ببین نداره که بگه دو تا توجیه کرده. ارتباط دادم بین توجیه اولش و توجیه دومش، آیات و علاماتشون دو جور توجیه کرد، من ارتباط دادم بین این دو توجیه. اگر نخواستید ارتباط رو بپذیرید، بگین دو تا توجیه، باز اشکالی نداره. وقد سبق فی المجلد الاول ما یوزه و ذالکه ایزن، یعنی این تفاوتی در آیات و علامات رو در جلد اول من به یه بیانی بیان کرده بودم که مطلب رو واضح میکنه و آیندم توضیح خواهم داد. پس اینطور نیست که فقط اینجا مطرحش کرده باشم، گذشته و آینده مطرح، گذشته مطرح شده، آینده مطرح میشه. خب حدیث پنجم تموم شد، حدیث ششم هم انشالله بعدن.